ساعت 10 شب اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران، تو من، ایران من، سرنوشت من، وطنم، وطنم.
گل کردن غرورت، گل کردن منم هست، باید منو ببینم تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا رو به من و تو بازه، دنیا قرار است ما اسطورشو بسازه.
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما اشرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من،
اینجا رادیو جوان.
شنیده نمی‌شوید.
منحصر به فرد.
سلام، محمد صالح مفتا هستم. با برنامه منحصر به فرد در خدمت شما هستیم، کاری از گروه اندیشه شبکه جوان. وقتی میخوایم یه آدمی رو معرفی کنیم، میتونیم اسم و فامیلش رو بگیم، میتونیم تاریخ تولدش رو بگیم، درسایی که خونده، جاهایی که کار کرده، یا تاریخ‌های مهم زندگیش، یا جوایز و مناسبش رو ذکر کنیم. همه اینا میتونه به شناخت ما از یه آدم کمک کنه، اما ما فکر میکنیم هیچ چیزی به اندازه سفری که یک آدم در طول زندگیش میره اهمیت نداره. طبیعتاً یک سفر درون شهری، برون شهری یا حتی بین کشوری منظورمون نیست. این سفریه که یک آدم در ذهنش میره، از یه جایی شروع میکنه و به جاهایی میرسه. ممکنه در طول مسیر یه تابلوهایی ببینه و مسیرش رو متناسب با اونا تغییر بده، یه جایی توقف کنه، به مانع بر بخوره یا حتی به یک نقطه‌ای برسه که دور بزنه و برگرده. ما فکر میکنیم اون چیزی که یه آدم رو منحصر به فرد میکنه سفریه که میره، و میخوایم با آدم‌ها درباره سفرهای ذهنیشون صحبت کنیم.
منحصر به فرد.
مهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر فرشاد مهدی پور هستند. متولد 1357، روزنامه نگاری خوندن و دکتراشون رو در رشته سیاستگذاری فرهنگی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کردند. آقای دکتر فرشاد مهدی پور اگرچه امروز به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمت میکنن، اما تجربه بسیار زیادی در رسانه‌های مختلف اهم از خبرگزاری، مجله و روزنامه دارن. کارشون رو از روزنامه قدس شروع کردن، خبرگزاری فارس، روزنامه جامع جمع، مجله سروش، همشهری، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خانه ملت، خبرگزاری شانا و رسانه‌های دیگه. مهمترین کارهایی که ایشون انجام دادن و تجربیاتی که داشتن در روزنامه صبح نو و مجله پنجره بود. از ایشون کتاب‌های مختلفی در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی، فضای مجازی و درباره مطبوعات منتشر شده. مهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر فرشاد مهدی پور هستند، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنونم از دعوت شما. به شنوندگان محترم رادیو جوانم شب بخیر عرض می‌کنم.
خیلی لطف کردید. آقای دکتر فکر کنم خیلی دوره سختی رو شما شروع کردید، به خاطر اینکه وضعیت رسانه‌های ما در طول سال‌های گذشته دچار تلاطم و تحول شده. قاعدتاً اون چیزی که معمول و مرسوم اینه که مطبوعات وقتی اصلا عنوانش رو به ذهن میاریم، رسانه‌های سنتی به ذهن میاد، رسانه‌های چاپی به نظر میرسه که مد نظر بوده، ولی امروز وضعیت رسانه‌ها خیلی تحول پیدا کرده و خود شما هم البته در حوزه فضای رسانه‌های مجازی هم صاحب نظر هستید. یه مقدار در مورد این وضعیت میگید که الان وضعیت رسانه‌های ما تو چه وضعیتیه؟
من و شما اولین بار که با هم دیگه یه جور مصاحبه مانندی کردیم، نمیدونم شما یادت میاد کی بود.
بله، شما موقع مجله پنجره رو راه انداخته بودید و اونم خودش یک ایده خیلی نوآورانه تو این زمینه بود.
آره، اون موقع مثلا شاید 13 سال قبل بود. اون موقع ما هم دیگه صحبت می‌کردیم، ما یه کار کاغذی و چاپی داشتیم انجام میدادیم، هفته نامه، و خودمون مکلف این میدونستیم که هر هفته شنبه ها مثلا منتشر بشیم، به تازه‌ترین وقایع بپردازیم، توش سعی کنیم خبر و گزارش را گزارش تحلیلی داشته باشیم و چیزای شبیه به این. حالا ایده پنجره سر جای خودش کنار ما اون موقع ها مدید بشه و خود شما فکر میکنم یکی از این را داشتیم اون موقع داره میکردی، سایت های خبری به وجود اومدن. این یک چیزهایی در حدود وب تو یا مثلا ما قبل وب تو، نه گوشی های تلفن هوشمندی اومده بود، نه شبکه های اجتماعی به این نحو وجود داشته که دو از این شبکه ها ابتداییات حرکتشون به شما میرفت، درک خبری و رسانه‌ای ازشون هم وجود نداشت، بیشتر به صورت یک سری سامانه‌های دوستیابی و رفیقیابی و بری دوستای قدیمی تو پیدا بکنی و اینا شناخته میشد. از اون 13 سال پیش که داریم میگذنیم و داریم امروز حرف میزنیم، به نظرم دنیا جوری تغییر کرده که اصلا دکمه بازگشتی براش وجود نداره و شرایط کل فضای رسانه‌ای و فضای مجازی دگرگونی‌های وسیعی به وجود آورده. این دگرگونی‌ها هم تو حوزه کل ساختارها، تو حوزه از حکمرانی و سیاست و اینها شما بگیرید تا اقتصاد و فرهنگ و و و و همه اضلاع. اون روزا شاید مثلا مثل فیلم‌های علمی تخیلی بود بعضی از چیزایی که امروز داریم صحبت می‌کنیم. یه گوشی تلفن دستت باشه که باهاش همه کاری داری می‌کنی، باهاش می‌تونی خرید کنی، باهاش فیلم ببینی، باهاش سفر بری، باهاش مطالعه بکنی، چیز بنویسی، نظر بدی، یعنی با یه خیالاتی در 13-14 سال پیش که امروز بخش زیادش محقق شده و داریم راجع به متاورسی حرف میزنیم که من تا قبل از اینکه کرونا به وجود بیاد دوستان میگفتم که اینا تو فیلم های متخیلی بیماری های واگیر و بزرگ و اینا رو که میشناختیم من باور نمی کردم. الان بعد از کرونا هر فیلم علمی تخیلی، هر چیزی ساخته بشه، کتاب علمی تخیلی، باور می کنم که احتمال دستیابی بهش یا رسیدن بهش زیاد.
خیلی از اینها تقریبا تحقق پیدا کرده و میشه دیگه نمونه هاشو دید. هر اتفاقی میفته یه ارجایی داره، معمولا به یک ایده که سابقا تخیلی به نظر می رسید.
همینجوره. یعنی لبه در واقع تفکر و دانش و علم خیلی نزدیک شده به حوزه‌ای که سینما و سریال و تخیل و تصویر داره اونو به وجود میاره. این حرف، حالا حرفای مکلوهان مثلا 60-70 سال پیش، یه نشانه هایی از این نبوغ توش وجود داره راجبه رسانه های گرم و رسانه های سرد و اینها حرف میزنن، تا حرفاتون دوره ابتر بود، یعنی ناتموم بود. قرض امروز ما با یک مجموعه از رسانه ها روبرو هستیم که تو چند تا اتفاق مهم افتاده. اولا که یک جریان اصلی مسلط توی دنیا به وجود اومده که این جریان اصلی اگر مثلا 20 سال پیش راجع به سه تا خبرگزاری بزرگ، آسوشیتد پرس و یونایتد پرس و خبرگزاری فرانسه و رویترز صحبت می‌کردیم، شد 4 تا، اون دو تا اولی آمریکایی بودن، آسوشیتد پرس رو فقط در نظر بگیریم، صحبت می‌کردیم و خبرگزاری مثل ایزارتاس و خبرگزاری یوگسلاوی و اینها تو زمان جنگ سرد در برابر اونها خیلی کوچیک بودن و بازم جریان اصلی اونها بودن. امروز جریان اصلی رو در واقع شما توی توییتر میبینید، توی اینستاگرام میبینید، توی فیسبوک میبینید و همچنان این در اختیار چند مدیوم یا چند موقعیت رسانه‌ای بزرگه و دو اتفاق هم افتاده. اولا که به دلیل گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میزان دسترسی خارج به داخل افزایش پیدا کرده، یعنی امروز مثلا ماهواره به طور مستقیم خیلی کاهش پیدا کرده در ایران، ولی دیدن محتوای ماهواره در شبکه‌های اجتماعی افزایش داره. یعنی این یکی باعث شده که دسترسی بیرونی به ایران خیلی زیاد بشه. دو، دیدن بیرون توسط ایرانی ها هم خیلی تسهیل شده. اما به دلیل این حبابی که در واقع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میتونن به وجود بیارن و اون سیطره‌ای که هست، یه محیط‌های بسته‌ای شکل گرفته به مرور که اینا شاید موقعیت‌های خطرناکی اگه لازم باشه باید بیشتر راجعش صحبت بکنیم. پس یک اعتبار دسترسی خارجی‌ها به ماست خیلی زیاد شده. دلایل زیادی هم داره ها، از دلایل اینکه منابع انسانی داخلی درون این رسانه ها رفتن دارن فعالیت میکنن، از اینکه فضای مجازی به وجود اومده، از اینکه در داخل کشور جریاناتی تلاش کردن مرجعیت رسانه داخلی رو تضعیف کنن، هم در سطح رسانه ملی هم در سطح رسانه های مجوزدار و رسمی. این تلاش به صورت سازماندهی شده در داخل کشور انجام شد تا رسانه رسمی مجوزدار و رسانه ملی به طور کلی موقعیتش تضعیف بشه. میخوام بگم علل عوامل گوناگونی تو این جهت وجود داره. پس این یه وضعیت، این یه وضعیتی که پیش روی ماست که فکر میکنم برای اینکه از این وضعیت هم رها بشیم هنوز باید یه خورده بیشتر راجع به علالش صحبت کنیم. میخوام چون طولانی حرف نزنم قطع میکنم که شما بفرمایید.
من میخواستم همین صحبت شما رو اینجا بگیرم در مورد وضعیت مرجعیت رسانه‌ای که امروز احساس میشه که مرجعیت از بین رفته. یکی از دلایل مهمش اینه که تفاوت خبرگزاری با شبکه اجتماعیه که قاعدتا خبرگزاری از طریق منبع و مرکز صدور پیام میشه مدیریتش کرد. بگیم خب این خبرگزاری یا این شبکه ماهواره‌ای اگر محدود بشه دیگه دسترسی وجود نداره. اما امروز شبکه‌های اجتماعی باعث شدن که اتفاقات جدی تو این موضوع رقم بخوره و بین اینها یک تفاوت‌های جدی هست. وضعیت رو چجوری می‌بینید شما؟ مثلا الان وقتی که نگاه می‌کنید تو شبکه‌های اجتماعی همه تولید کننده محتوان و قاعدتاً دیگه نمیشه مثل قبل فکر کرد که خب تولید کننده‌ها محدودن و میشه یک کار جدی جریان سازانه توش انجام داد. این بحران رو بذارید در کنار این که مخاطب رسانه‌های رسمی پیشین هم کاهش پیدا کرده و اینکه مردم اونا کمتر رجوع میکنن، تو این وضعیت حالا شما چیکار دارید میکنید و آیندهش رو چجور میبینید این وضعیت؟
دو بخش داره نکته شما. بخش اول اینه که آیا مجدی رسانه‌ای کاهش پیدا کرده در داخل یا نه؟ دو، آیا در این بسترهای جدید هم دسترسی و امکان انتشار محتوا وجود داره برای همه ارکان یا نه؟ من از دومی شروع میکنم. واقعیت اینه که شبکه‌های اجتماعی هیچ کدوم امکان آن چیزی رو که در واقع ادعا میشه و ادعا میکنن فراهم نکردن، امکان برابری در تولید محتوا، دسترسی برابر و کاهش دسترسی. دو نمونه مثال میزنم برای اینکه نشون بدم که این ادعا رو چرا نمیتونه اثبات کنه. یکی ماجرای پایان رئیس جمهوری ترامپ که به خشونت بارترین وضع ممکن با رئیس جمهور آمریکا در واقع این شبکه‌ها برخورد کردن و باهاش مواجه شدن، بعد از رئیس جمهوری هم کلا حذفش کردن. یعنی ما چون این رفتاری رو با کل هواداران ترامپ، تمام دسترسی‌هایی که در واقع به نام ترامپ ثبت می‌شد، در هر جایی هضم می‌شد، حتی در شما یه پیام‌رسانی مثل تلگرام که ادعاش اینه که من خارج از این حوزه دارم عمل می‌کنم، هم می‌بینید که این هضمیات صورت می‌گیره، نه در فیسبوک و توییتر و غیره که تو سیلیکون ولی‌ان و آمریکایی کاملن. دو، مثالش حاج قاسمه. یعنی مثالش فرمانده شهید ماست که لحظه‌ای که آمریکایی‌ها اینو ترور کردن و ما و همه آحاد جهانیان تلاش کردن راجع به این قهرمان حرف بزنن و صحبت بکنن، بلاکش کردن و این بلاک کردن و این مسدود کردن بیش از 3 ساله که حدود 3 ساله که تداوم داره، تغییری هم توش رخ نداده. یعنی ما با یک پوسته‌ای، یک رویه‌ای از برابری در انتشار پیام و این که همه میتوانن تولید کننده پیام باشن، همه میتونن خبر بذارن، نه، همه این نیست، همه تا جایی که در واقع پلتفرم به اون اجازه میده. این حکرانی پلتفرمیه که در واقع خودشو غلبه میده.
در مورد نکته اول که وضعیت مرجعیت رسانه‌ایه، خب یک تفسیری در داخل کشور به وجود اومده که مرجعیت رسانه‌ای داخلی تضعیف شده. ما در این زمینه پیمایش داریم میکنیم مرتباً، یعنی سوال میکنیم از مردم که شما چی میبینید، چی میخونید، چجوری دسترسی پیدا میکنید به محتوای مختلف، از چه بسترهایی استفاده میکنید، چه ابزاری استفاده میکنید. بله ممکنه که نسخه کاغذی مجلات و روزنامه ها و روزنامه ها و نه مجلات، تازه باز تاکید میکنم که در مورد مجلات این وجود نداره، یعنی ما مجلاتی داریم که الان تیراژهای بالای 5000 تا دارن چاپ میکنن و خیلیشون خودگردان دارن اداره میشن، یعنی مخاطب پایدار دارن. در مورد روزنامه ممکنه ما یه تضعیفی توی فروش دکه‌ای داشته باشیم، اما شما وقتی به سراغ همه شبکه‌های اجتماعی دیگر میروید، محتوای همین رسانه‌ها داره بازنشر داده میشه. حدود 15% از مردم مستقیم اینا رو تو فضای مجازی تعقیب میکنن و ما بقیه مردم هم بخش زیادی از محتوایی که احیانا در شبکه اجتماعی الف یا ب یا جیم میبینن، محتوایی که توسط همین رسانه‌های داخلی و رسانه‌های رسمی داره تولید میشه. این اتفاق ممکنه در مورد ماهواره افتاده باشه، از مردم بپرسید چقدر ماهواره میبینید، عددش خیلی پایینه، ولی محتوای ماهواره رو ممکنه در یه جای دیگه ای دریافت بکنن. بنابراین من معتقدم که حتما مرجعیت رسانه‌های داخلی تضعیف شده ولی از بین نرفته و این تلاش برای اینکه این اعتماد به نفس از رسانه‌ها گرفته بشه کار خطرناکیه. اتفاقا همچنان بزرگترین رسانه کشور رسانه رادیو تلویزیونه، پرمخاطبترین رسانه رادیو تلویزیونه و بعدش هم همچنان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های اصلی هم در محیط داخل هم در محیط خارج تاثیرگذارن. بعضی از روزنامه‌ها همین امروز با یه سرمقاله‌شون میتونن در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییراتی یا در واقع پیام‌های مختلفی به جهان صادر بکنن. پس ما واقعیتش اینه که اگر برش ارزیابیمون از مصرف رسانه‌ای رو تغییر بدیم، فقط به میزان مصرف روی کیوسک اعتنا نکنیم و تو بسترهای دیگه ببینیم، شما خودتون جزو فعالان در واقع شبکه‌های اجتماعی هستید، روزانه بخشی از دعاوی که در شبکه‌ها رخ میده دعاوی ناشی از آن چیزی است که در روزنامه‌ها و در خبرگزاری‌ها نوشته میشه. شاید نمیخوام اقراق کنم
و البته برعکس هم خیلی وقتا اتفاق داره میفته، یعنی اینکه میگه مرجعیت از بین رفته، ممکنه یه موضوعی که قبلا در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شد بعد تیتر یک روزنامه‌ها بشه و این اتفاق هم خیلی زیاد شده. اینکه میگیم مرجعیت از بین رفته به این معنا که این تکثر پیدا کرده، حداقلش اینو میشه گفت که ممکنه یه کاربر در فضای مجازی هم بتونه موضوعی رو تغییر بده. مهمه که مثلا فلان فرد در شبکه اجتماعی چه اظهار نظری داره می‌کنه، چه موضوعی رو داره پیگیری می‌کنه، چه دغدغه‌ای داره. ممکنه یک رشته توییت در مثلا توییتر مهم باشه، در تلگرام یا شبکه‌های دیگر ممکنه یه اتفاق بیفته، محتوا بتونه اثر بخشی حتی یک روزنامه رو داشته باشه. اینو هم قبول داری؟
اصلا با این مخالفتی ندارم. فضا اینه که اصل این شده، اینا حذف شدن. من از این تیکش دارم دفاع میکنم که این تیکه دوم رو دارم عرض میکنم. شما فضای غالب اینه که اصلا کلن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مهار افکار عمومی رو به دست گرفته که حتما در این جهت بسیار موثره. شما کدوم رسانه رو داشتید که بتونه در دقیقه در لحظه اطلاع رسانی بکنه و خبر رسانی بکنه؟ نه این تیکر اصلا باش مناقشه ای ندارم. در این صحبت میکنم که این به معنای نفی این بخش مهم از تولید محتوا نیست و چرا نباید نیست و نباید باشه، چون اساسا مثلا روزنامه از نظر ما یک رسانه راهبردیه در کشور و برخی از محققین الان راجع به این حرف میزنن که دوره کرونا نشون داد که یک بازگشتی احیانا به رسانه‌های مکتوب محتمل صورت بگیره در سطح جهانی. برخی از رسانه‌هاش هم
دلیلش چیه؟
به روزنامه شاید ارجاع نشن ولی به مجلات دوباره داره مثلا اقبال میشه، از این حیث که نوعی بیتابی و به هم ریختگی رو به وجود آورده. تعداد کتاب هایی که توصیه میکنه فضای مجازی رو ترغیب نکنید و خبر نخونید خیلی رو به تزایده. هم روانشناسا، روانکاوا همش دارن اینو میگن. و جالبه که حالا من به عنوان کسی که ایران رو میخونم ببینم اینا راجع به حوزه رسانه چی میگن، ببینم توش باز بین مکتوب و مجازی تفاوتی قائل میشن. من اصلا با مجازی بودن محتوا نکته‌ای ندارم، ولی عرضم اینه که این بخش راهبردی رو بایدش توجه کنید.
خیلی ممنون و متشکر. میریم به اتاق فرمان، برمیگردیم همچنان با جناب آقای دکتر فرشاد مهدی پور گفتگو میکنیم.
منحصر به فرد، گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی.
شب شما بخیر. همچنان با برنامه منحصر به فرد در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر فرشاد مهدی پور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. آقای دکتر، این اتفاقاتی که، این تحولاتی که رخ داده تو این سالهای اخیر، نتیجهش یک تضعیفی در حوزه رسانه‌های سنتیه. حالا این ممکنه در این نباشه که میتونن اینها محتواشون رو برسونن، اما حتما مشکلاتی هم برای اینا ایجاد کرده. خب الان هم هفته دولته، من اگر بخوام از این فرصت استفاده کنم، ترجیحم اینه که یک بخشی هم شما بفرمایید که تو این فرآیند چه اتفاقاتی افتاده، آیا تونستید مشکلاتی که این سالها رسانه‌ها باش مواجه بودن رو برطرف کنید؟ اقتصاد رسانه‌ها واقعا، حالا یک بخشش هم مثالی که زدید فروش دکه کم شده یا امکان فروش اشتراک و اینها در طول سالها تضعیف شده، الان شما چی کار دارید میکنید برای بازگردوندن این وضعیت به حالت مطلوب تر؟
البته حالا مدت زمانی که بنده دارم این کار رو انجام میدم به یک سال و به طول عمر دولت نمیرسه، یکم کوتاه‌تر از اینه، و حوزه رسانه با انبوهی از مسائل روبروه، به خصوص که خیلی هم مورد توجه و توقعه. همه وقتی که دچار یه نقص و ایرادی در یه جایی میشن به حوزه رسانه ارجاع میدن و توقع از حوزه رسانه است که حلال همه مشکلات و مسائل و موضوعات باشه، و این توقع و توجه باعث شده که بعضی اوقات دیده نشه که چجوری باید مسائل اینا رو حل کرد یا براش توجه کرد. آقای ما در تولید، توزیع و مصرف رسانه ای زنجیره ابتدایی نیرو انسانیه و منابع انسانی گران قیمت ترین بخش هر رسانه، هر سازمانی تقریبا میتونه بگه منابع انسانی گران قیمت ترین منبع اونه، ولی در حوزه رسانه این هست، اینو ما لمس میکنیم. یکی از چالشی ترین بخش هایی که به مرور به وجود اومده، کاهش تعداد خبرنگاران حرفه‌ای باقی مانده در رسانه است. یعنی خبرنگارانی که یک دوره‌ای رو از یادگیری و آموزش رو طی میکنن و به صورت کارگاهی یاد میگیرن چیکار میکنن، خیلی زود از حوزه در واقع خبری خارج میشن، دوست دارن مثلا بشن دبیر گروهشون، احتمالا بشن سردبیر، یا مثلا اصلا بیان بیرون از رسانه برن روابط عمومی دستگاهی رو قبول بکنن و کار دیگه انجام بدن. و تعداد خبرنگارانی که به صورت طولانی مدت در این حوزه کار میکنن خیلی کمه. من همین امروز که در جلسه کنفرانس خبری رئیس جمهور حضور داشتم و خبرنگاران نوزه رو میدیدم و در واقع نگاه میکردم، تعداد خبرنگارانی که بیش از 10 سال دارن به صورت مداوم کار خبری میکنن به نظرم توی جمع به چند تا بیشتر نمیرسید، و تازه بعضیاشون هم که اومده بودن در موقعیت دیگری غیر از خبری در جلسه حضور پیدا کرده بودن، و خب خیلی این آسیب بزرگیه. یعنی خبرنگار در حوزه خبری باقی نمیمونه. این اولین بخش زنجیره کار رسانه‌ایه که متوقفه. ما یه کاری که در موعد مطبوعاتی و در دوره جدید انجام دادیم این بود که به مدیران رسانه‌ها این تکلیف قانونی که اونا موقعی که رسانه را ایجاد میکنن و طبق قانون میپذیرن، میبایست اعضای در واقع رسانه خودشون رو بیمه کنن و به این طریق ثبات شغلی و در واقع تضمینی برای فعالیت اونا به وجود بیارن، و دوباره الزام آور کردیم و در واقع شرط همه حمایتامون قرار دادیم. گفتیم اگر کسی رسانه‌ای رو مشاور می‌خوایم حمایت بکنیم، حتما باید خبرنگار داشته باشه و خبرنگارش رو بیمه بکنه. این رافع همه مشکلات طبعا نیست، اما اگر ما بتونیم خبرنگار رو در حوزه رسانه حفظ بکنیم و در واقع تقویت بکنیم، به نظر میرسه که یه بخشی از این چالش در حوزه ابتدایی، یعنی ابتدای زنجیره که تولیده، میشه برطرف کرد.
خیلی مشکل خبرنگارا به نظرم خیلی زیادتر از حالا اینه که صرفا بیمه دریافت کنن. خیلی از خبرنگارا کمتر از حقوق قانون کار دارن حقوق میگیرن، سالها هم از اینجا دارن فعالیت میکنن، یا اون شأنی که لازمه این شغله رو دریافت نمیکنن، یا اینکه حالا بالاخره شما اگر مقایسه کنید بین شغلهایی که داخل رسانه ها هستن و بیرون رسانه ها، مثل روابط عمومی ها نگاه میکنید، فاصله خیلی زیاده و این خودش آسیب های بعدی رو هم منجر میشه دیگه.
من این مثال بیمه رو به عنوان یکی از عوامل این ابتدای زنجیره زدم. اساسا چالش اصلی اینه که منزلت خبرنگاری وجود، تعبیر وجود رو کار دارم، منزلت خبرنگاری کاهش پیدا کرده. شما وقتی که توی یه حرفه دیگه دارید کار میکنید، میتونید مثلا به فرض در محیط دانشگاه دارید کار میکنید، استادیارید، دانشیارید، استاد تمام میشید و همیشه در این مسیری باقی میمونید. اما خبرنگار نمیتونه بشه مثلا خبرنگار خبره، خبرنگار مثلا با سابقه، خبرنگار یه چیزی که این مراتب حرفه ایشو تو داخل خود سازمانش طی بکنه و همیشه خبرنگار باقی بمونه. من برخی از رسانه‌های بین‌المللی که همین آدم نگاه میکنه میبینه یک کسی 26 7 سال پیش خبرنگارش بوده و مصاحبه‌گرش بوده و هنوزم داره همین کارو براش انجام میده. نکته دوم، یعنی ایجاد منزلت، نکته دوم به لحاظ ساختاری، یعنی به لحاظ سازمانی، تغییراتیه که در به لحاظ قانونی باید در قانون صورت بگیره که شغل خبرنگاری مراتبی داشته باشه. ما باید منزلت خبرنگاری تقویت کنیم.
یکی از اشکالاتی که وجود داره برای استمرار شغل خبرنگاری، استمرار خود بنگاه‌های رسانه‌ای و برندهاشونه. برای اینم فکری کردی؟ چون الان تعداد رسانه‌ها اینقدر داره زیاد میشه که به نظرم خودتون باید یه فکری در مورد این موضوع بکنید، نظر خودتونم بگید که این زیاد شدنش خوبه یا نه. ولی بالاخره برندهای معتبری هم داشتیم، اینا بعضن تضعیف شدن، در حالی که داشته های رسانه ها اینها بودن، مثلا کیهان یا اطلاعات به نسبت اون اعتبار گذشته امروز وضعیت به نظر خوبی ندارن.
یه اشکالی توی گزارش دادن تو مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی توی کشور بوده و هست و اون اینه که شما به تعداد بودجه بیشتری میدید و این باعث شده که در برخی از مواقع عزیزان فکر کنن اگه تعداد مثلا فرض کنید انتشارات تو کشور زیاد بشه، تعداد مثلا مطبوعات، رسانه‌ها تو کشور زیاد بشه، کار درستی انجام شده. ما در شرایطی که در یک استانمون دو تا کیوسک مطبوعاتی تو مرکز استان وجود داره، سه تا روزنامه اون استان داره، خب معلومه که این آمایش نادرسته. جمعیت یه استانی که مثلا به کمتر از 1 میلیون نفر میرسه، چند تا روزنامه، یکی دو تا روزنامه سراسری داره، خب این نسبت اشکال داریه. محدودیت حقوقی البته قانونی در اینجا وجود داره، یعنی نمیشه خیلی، چون من به شوخی میگم که هر کسی با یه مثل انتقاد ریاست جمهوریه، با یه برگ شناسنامه میتونه وارد حوزه کار فعالیت رسانه‌ای هم بشه.
ما اگر رسانه پرقدرت در واقع جریانساز هدفمند داشته باشیم و مطمئن باشیم که به نتیجه میرسه، حتما مفید داره. در یک از سفرهای استانی که رفته بودم، یه جمع بزرگی توی یک سالون جمع شده بودن، مثلا 250 نفر، همشون اصحاب رسانه بودن، نوعاً هم مدیران رسانه بودن تا خبرنگاران. اونا صحبتشون رو کردن، نوبت من که رسید گفتم شما همتون راجع به جنگ نرم و جنگ رسانه اینا صحبت کردید، تو حرفاتون بیشتر از 4-5 رسانه رو اسمشون نیاوردید که دارن این کارو میکنن، ولی تو همین اتاق الان 200 تو همین سالن 245 تا رسانه هستن که خود شما بعضی اسم همدیگر هم نمیشناسید. ما باید به این مسئله نگاه کنیم و رجوع بکنیم به این مسئله که وقتی شما رسانه بزرگ ندارید، رسانه جریان ساز ندارید، چه اتفاقی براتون میفته. من فکر میکنم که این آمار دادن و اینها خیلی کار مفیدی نیست برای اینکه نشون بدیم تو رسانه موفقیم یا ناموفقیم. یک کاری که ما تلاش دادیم اگر بتونیم انجامش بدیم، که باز موانع حقوقی داره این کار ولی تا حدی موفق شدیم و من حقوق فائق میایم، تشویق رسانه به سمت حرکت‌های بنگاهی و مؤسسه داریه. یعنی امتیازات بیشتری رو به سمت مؤسسات مطبوعاتی بدیم تا رسانه‌های